بشم هشم، سلام عرض کنیم خدمت تمام دوستان، سروران گرامی، بختان مسئولینی که زحمت میکشند و این صدای تو را رو در دنیا واقعا پخش میکنند. به خود خیلی والای جشن خنوکا رو به همه تبریک میگیم و امیدواریم که خونه همه پر نور باشه، مخصوصا از نور تو را و روحانیت. عزت شمیت برخ شباتی که در پیش داریم شبات خیلی مهمیه. اگه پرسید چرا، چون هم شبات امروش خودش تویت داریم، عزت شم شبات و یک شبات روش خودش هست، شبات روش خودش تویته و خنوکا هم هست. به همین خاطر سه سفر تورا از هخال بیرون میارن و روز خیلی مهمه مثل سیبحت تورا که ما سه سفر تورا بیرون میاریم. این شبات هم خیلی مهمه. حالا بنشهای در موردش خیلی صحبت ها کردن و حتی گفتن خوبه که چون هم روش خودش هست هم خنوکا هست، یک خوراک اضافه برای کاود این مهمان ها تهیه بینن و استفاده کنن برای کاود شبات و روش خودش و خنوکا. و هفترهایی که خونده میشه مربوط به خنوکا میشه، چون آخرین تورایی که ما میخونیم سومین تورا در مورد خنوکاست و یوم هشیشی، ششمین روز خنوکاست به عزتش شبات و یوم هشیشی میخونیم. و هفترهایی که خونده میشه مربوط به خنوکاست و از زخریه هنویه فصل 3 فصل 2 پاسخ 14. این هفته را 21 پاسخ هست و لذتش میتوره رسمه که شبات چون روش خودش هم است، هفته رای پاسخ اول و آخر هفته رای روش خودش خونده میشه. هشم این کیسی و آرستد امرگلای و همچنین پاسخ اول و آخر هفترهای مخار خودش، چون روز یک شبات هم روش خودش هست، هفترهای مخار خودش هم خونده میشه پاسخ اول و آخرش. البته این اگه یادشون رفت اشکال نداره، ولی خوبه که بخونن. ولی اصل هفترها از هفترهای شبات خنوکا خونده میشه، رونی و سیمشی. چون این هفته راجع به شمع‌های بیت همقداش روشن شدنش صحبت میکنه و خنوکا هم در جشن خنوکا هستیم و مشخص معجزه خنوکا به خاطر اون پیدا کردن اون روغن‌های بوده که پاک و طاهر بوده و تونستن دوباره بیت همقداشمون رو از نو افتتاح کنن با روغن‌هایی که پیدا کردن و معجزه صورت گرفت و هشت شبانه روز روشن بود. به همین خاطر هفته‌ها هم که انتخاب شده راجع به این نکته صحبت میکنه که به عزت شم در میون هفته‌ها به نکات دیگری که به این موضوع ارتباط داره و اشاره میکنه در موردش صحبت میکنه. هفته‌ها رو شما باید که در آخر سفر برشید، اونجا هست، اگر اونهایی که میخوان دنبال کنن آخر سفر برشید نوشته شبات خنوکا، افترا رو اونجا میتونید دنبال کنید. رانی و سیمحی بطریان کی هننی و شخنتی به تو خیخ نمومدونا ترنم بگو و شادی کن ای جامعه سیون، زیرا اینک من می آیم در میان تو و ساکن می شوم در میانت، می فرماید خداوند. این هفته را که عرض کردیم از زخریا حناویه، زخریا حناوی در بیت همقداش دوم بوده، در زمان و خرابی بیت المقدس به اصطلاح گالوت بابل و بعد از اون بیت المقدس دوم رو که ساخته میشه توسط عزرا زروبابل و یهوشوا کوهن گادول در اون زمان بوده. پیامی که زخریا نوی میاره در این هفتارا قسمت اول راجع به زمان ماشیخ هست که ما منتظرش هستیم. قسمت دومش در مورد بیت المقدس دوم که ساخته میشه توسط عزرا سوفر و زروبابل که اینها رهبران جامعه بودند و یهوشوا کوهن گادول، کوهن گادول که بوده انتخاب میشه، در مورد اون صحبت میکنیم. قسمت اول هفتارا که عرض کردیم در مورد آینده است ماشیخ بن داوید و زمانی که ما درش هستیم، نبوتیه که زخریا نوی نبوت میاره و این چنین میگه: رونی و سیمشی ترنم کن گو و شادی کن. خواهیم فرمودن چرا اون دو لفظ رو انتخاب کردن، رونی و سیمشی. اچه میتوارخ به جامعه اسرائیل میگه ای جامعه اسرائیل ترنم بگو و شادمانی کن در زمانی که تو از گالوت دیگه نجات پیدا میکنی. و این چه فرمودن که رونی ترنم گفتن به خاطری که تو دیگه از نظر مالی در مضیقه نیستی. این گرونی ها و این همه سختی مخارج زندگی دیگه رو تو هیچ گونه حسری نمیذاره. همونطور که در مسیخیت سوتا اومده که در آخر مسیخیت سوتا صحبت کنه که در زمانی که ماشیخ میخواد بیاد قبل از اون گرونی زیاده و اون موقع که دیگه ماشیخ آمد به عزتشه، موقع همه چی بفور برکت زیاده و به همین خاطر فرماد از این نظر ناراحت نباش. و نکته بعدی که میفرماد سیمشی یعنی از نظر روحانی هم تو دیگه در مضیقه نیستی، ناراحت نیستی که من چه کنم، بچه هام چه بلایی سرشون میاد، در میون گالوت هستم، این همه حکما و گذراهای مختلف برای ما میبرن اون متعالا، ما نمیتونیم سرامون رو خوب اجرا کنی، دیگه هیچ ناراحتی نداری. مسئله روحانیت تو به عد اعلا میرسه و با راحتی میتونی عبادت خداوند رو انجام بدی و به خدا نزدیک بشی. الان اگر بپرسید کدومش بهتره، کدومش بهتره از نظر مالی آدم پر بشه و غنی باشه، همه چی در دست دسترسش باشه، یا یعنی اینکه از نظر روحانی درجه ارتقا پیدا کنه، هاشم اتبرخ فرماد درست من بهتون گفتم از دو نظر شما تکمیل میشید، ولی هینه نیبا و شخنتی به تو خیخ، من در میون تو هستم. از نظر روحانیت شما ارتقا پیدا میکنید، میتونید من رو احساس کنید. این مهمتره. درجه انسان درجه روحانی خودش رو بالا ببره، از نظر مالی در مضیقه نخواهد بود. چرا در مضیقه نخواهد بود؟ چون چیزی که داره راضیه. ولی کسی که ایمان به هشم اتبارخ این قدرها نداره، بیتخون نداره، توکل نداره و قدشوار خوب، همیشه احساس کسری میکنه. ولی وقتی که ایمان باشه راحتی است. همون چیز سادهی که داره خوشحاله و آنست. پس اصل مسئله روحانیه، روحانیته. بخاطر این اینجا در مرحله اول فرماد اینه نیبا شخنتی به تو خیخ آمر شه، من میونه تو هستم، شخانه های من رو احساس میکنی. مسئله خنوکا این موضوع رو برای ما فاش کرده. ما در خنوکا دو تا معجزه برای ما پیش اومد. اولا جنگ سختی بین بچه های متتیا، پنج تا پسرهاش بودن و تعداد اندکی از جامعه جوانها که شروع کردن با اینها مبارز کنن با کی؟ با امپراتور خیلی بزرگ، با چه اون اسلحه های و فیلهای جنگی و اسلحه ها و تجهیزات که اون موقع بوده. اینا فقط شمشیر و تیر و نیزه داشتن. چجور پیروز شدن؟ چه معجزه‌ای بچه میتوه اخباره ما انجام داد؟ حسد هیچ کس نمیتونه فکر کنه چگونه اینها بر این دشمنان سرسخت پیروز شدن. معجزه دوم، معجزه پیدا شدن روغنها بود. روغنی که بایستی بود 24 ساعت بگیره، 8 شبانه روز از اون استفاده کردند. ولی اگر شما دقت کنید در خنوکا ما هم اثر مسئله جنگ و همساری اینها پیش نمی کشید، فقط نگه شم روشن کنید، نگه بیاید یک تجهیزات جنگی، یک شمشیری مثلا درست کنید بذاری کنار خونتون، کنار شمدونتون بذاری. نه، چون مسئله روغن و نور مسئله روحانیه، چون این دشمنان میخواستن تورا رو از ما بگیرن. ما جونمون رو دادی، پدران ما فداکاری کردن، چقدر حکمای سخت بر ما بریدن که ما تورا رو ول کنیم، ولی ما هرگز این کار رو انجام ندادیم و تورای خودمون رو حفظ کردیم و ایستادیم. پس شاد بودن، سیمحی بدسیون، خوشحال باش که تو نور تورا در میونت روشن شد. موقعی که انسان یک میسایی رو با شادی انجام میده و پشیمون نمیشه، این چقدر ارزش داره، چقدر در حضور هشم تورخ پسندیده است. اگر شما تصور کنید در مورد پاراشای هفته هم که خوندیم، دیدیم که یوسف حسدیق خواب میبینه، دو مرتبه خواب میبینه که میاد برای برادرهاش تعریف کنه. خواب اول که میاد میگه ما دیدیم، ما تو صحرا ایستاده بودیم، هر کدوم از ما در حال دستی کردن بافه های گندم بودیم و دیدم 11 تا بافه شما به بافه من تعظیم کرد. باز چند روز بعد در خواب دومش رو میاد برای برادرانش تعریف میکنه و این چنین میگه که 11 تا ستاره به من سجده کردن. اون موقع در تورا میفرماد و ایقن او با احب، برادرها بهش حسادت ورزیدن به یوسف. سوال میکنن چرا خواب اول که دید در مورد اون بافه ها بهش حسادت نورزیدن که بافه های اونها به بافه یوسف تعظیم میکنه، و در مورد ستاره ها بهش حسادت ورزیدن در تورا میفرماد و ایقن او با احب. چرا در مورد اون بافه ها که بافه های 11 تا برادر به بافه یوسف تعظیم میکنه بهش حسادت نورزیدن؟ جواب اینه، حسادت ورزیدن چه موقع موتره؟ موقعی که در مورد مسائل الهی باشه. اگر شما کسی رو میبینید که با شما همسان بوده، هم کلاس بوده، در یک درستان، دبیرستان درس خوندید، تورا خوندید، حالا میبینید او چقدر در تورا وارد شده، میتونه حلقه رو راحت بخونه، برای مردم دراش کنه، ولی من چی؟ با سختی فقط میتونم پاراشای هفته بخونم. شما باید بهش حسادت ببرید، میگه چرا یه جوریه، چرا من نباید باشم؟ آیا اون 4 تا چشم داره؟ آیا اون خیلی عاقل‌تر و فهیم‌تره؟ همه ما برو خشم به اون خشمی طوره خخما داره. در این مورد موتاره. چرا؟ قینعت صفرین تربه خخما. آدم وقتی که نسبت به خخامی حسادت ورزه، چرا اون ایجوری، چرا من نباشم، باعث خخمای خودشان زیاد کنه. ولی اینکه در تورا میفرماد به حسادت نبر به مال دیگران از نظر مال و اندوخته است. آسور شما چشم بگید چرا فلانی همچین ماشینی داره من ندارم، چرا این خونه ویلایی داره استخر داره من ندارم، آسوره از کجا آورد؟ آسوره حسادت ورزن. و در مورد روحانیت خوبه، چون روحانیت یهودیت رو بالا میبره. وقتی که شما عرض کردیم از نظر روحانی بالا برید، از نظر مالی احساس فقر نمیکنید، احساس سختی نمیکنید. اسرائیلیان این چنین هم. چون ایمان به هشم دارن، همون چیز ساده هم که دارن خوشحال هستن، همون که شبات میشینن پای سفره دیور تورا میگن، حتی نتونستن غذای خیلی گرون بخرن، خیلی همون ساده تونستن شباتشون رو با اون سودای ساده‌ای که ترتیب دادن برگزار کنن خوشحالن، شادمان هستن، ایمان دارن به حشه. اینجا برادران یوسف، موقعی که یوسف رو اومد تعریف کرد که من خواب دیدم که 11 تا شما بافه های گندمتون به من تعظیم میکنه، یعنی از نظر پول و مالیه، گندم و جو و خوراکی های از نظر جسمی مادیاته، برادرها اهمیت ندادن، گفتن باشه چه اشکال داره تو پول دار باشو ثروتمند باشو، ما میایم پیشه ازت چی میگیری، تو هم پول دار بشی برای ما هم خوبه. ولی موقعی که گفت ستارگان به من تعظیم میکنن، ستاره منظور روحانیته، چیزای شمعیمیه آسمانیه، میگن ها تو چرا این بالاتر از ما باشه از نظر روحانیت، از نظر تورا و اجرای فرامین خدا، ما هم میخواییم بالا بریم. اون موقع بود که اسادت ورزیدن در تورا. و خخامیم هیچ وقت نمیگه که برادرها که به سر حسادت ورزیدن به یوسف جریمه شده، به خاطر حسادتشون جریمه نشده، واقعا مزد دارن. این که ما دنبال روحانیت باشیم و مقام تورا رو بالا ببریم، این خیلی خوبه. و این نکته رو اشیر تو رخ فرماد در آتی شما از روحانی بالاترین سطح خواهید بود و خوشحال خواهید بود. خوشحال خواهید بود در موقع اجرای میسوه ها. خیلی هستن بچه شون ازام میده، یه چیز رو میزنه میشکوره، لیوانی رو میزنه میشکوره، یا جایی رو خراب میکنه، کثیف میکنه، دست کثیفش داره به شیشه، به آینه، امثال اینها. پدر و مادر بهش تندی میکنه، ولی موقعی که بخواد غذا بخوره دستش میره با صابون میشوره و میاد غذا میخوره، اصلا هیچی بهش نگن. حماسی گفتی چرا دست طبق حلفات نتی در یه دایم گرفتی؟ در کدوم مورد باید که بهش سخت میگیرن، یعنی راه نمایش کنن؟ صبح بلند شدی تفیلا خوندی؟ اولین چیز بگن یا صابونت آماده است یا ساندویچ برات گذاشتی و برات مدرسه بخور، کدومش مهمتره؟ از نظر روحانی یا از نظر مالی؟ این نکته رو از شروع هفته به ما میفرماد که من از دو جنبه شما رو پر میکنم، ولی کدومش مهمتره؟ اینه باشه هنتی به تو خخ، من در میون تو سکنا خواهم گزید. تعریف کنن در از عرب حافظ خیم میخواست به دیدنی یکی از شهرها بشه، ازش دعوت میکنن که وارد شهرشون بشه دیدنی کنن، ریب خیم عذر شهر گدولسیگ نزدیک رادین بوده و عرب حافظ خیم بهشون خبر میده که من میام وارد شهرشون میشم، میخواستن دیدنی کنن، جای مختلف رو بینن از نظر نکات هلاخایی امثال اینها. بچه های شیوا خیلی خوشحال شدن که گدول هدول بزرگ دوره میخواد بیاد شهرشون، میخواد بیاد و از اینها دیدنی کنه. تمام بیت میدراش ها، تمام تلمود توراها، جوون ها و خوشحال بودن که میخوان برن در حضورش و به اصطلاح ایشون رو از نزدیک ببینن. اون موقع مثل الان نبوده که این همه عکس و فیلم و امثال این ها باشه. زمان در زمان پیری عرب حافظ خیم مثلا فیلم و تصویر درست شد و تونستم چندین عکس و فیلم از ایشون بگیرم. به هر حال یشیوای ربی شلمو هیمن که در اونجا بوده، اونها هم نیز تلمیداشون خوشحال شدن و منتظر بودن که اون روز فرا برسه برن پیشواز آراب حافظ خیم، شاید تونستن دست ایشون رو بدوسن، از نزدیک ببینن ایشون. در میون این کلاس ها دو تا جوون هم بودن در تلمود تورا بودن به نام ربی الیاهو کلر و چتوسکی. این دوتا با هم دیگه خیلی خوشحال بودن، ما هم میخواییم بریم. ولی پدر یکی از اینها کلر، ربی الیاهو کلر، وقتی که میفهمه به پسرش میگه که تو نباید بری. چرا بابا؟ جماعت خیلی زیاده، تو بچه 11-12 ساله هستی و خطر داره، مردم همه هجوم میارن، ممکنه بیفتی زیر دست پا و خطر برات پیش بیاد، بشین توی شیوا تلمود تورا تو ادامه بده. خیلی ناراحت میشه. اول به دوستش میگه من بابام اجازه بهم نداده، نمیدونم چه کار کنم، حالا فردا هم عرب حافظ خیم میرسه اینجا، میاد اینجا، همه میرن و من چیکار کنم؟ با خودش داشته مبارزه میکرده، برم نرم، خب من میرم، بابام نیستم، از کجا میفهمه این همه مردم هستن؟ شاید هم تونستم بره خزش بگیرم، بابام هم خوشحال میشه. به این صورت داشت خودش رو راضی میکرد، ولی به خودش اومد، میگه تورا گفته، بابام چیزی که گفته باید انجام بده، بابام گفته نرو، من نمیرم. پدر آسمانی ما هم چیزی که میگه بکن باید بکنی، کوتاهی نکنی. این بچه الیاهو کلر با اون که خیلی اشتیاق داشته به دوستش میگه برو تو، و موقعی که این میره، البته خیلی با خودش داشته مثلا مبارزه میکرده، ولی وجودش خوشحال بوده. از این مسواک که پدرش گفته انجام بده سیمخی، خوشحال باش، این که تو را میفرماد رونی به سیمخی، در موقع انجام دادن مسواک پشیمون نشو. این بچه جوون، بچه 11-12 ساله که اشتیاق داشته، همه دوستاش رفتن، اشتیاق داشته که عرب حافظ خیم رو از نزدیک ببینه، ولی میگه من بابام گفته نرو، نمیرم و خوشحال هستم که بر ساتان و اضطرارم غلبه پیدا کردم و در یشیوان میشینم و لیمود دارم، آموزش تورا رو ادامه میدم. نه اینکه ناراحت بشه، آره بیشتر قصه بخوره. اینه که میفرماد رونی و سیمشین پتسیون، تو در مورد مسائل خدایی مسواهای هشم تو خوشحال باش، خوشحال هستی که مسواه رو انجام دید، نه اینکه پشیمون میشی، نه اینکه حاضر شروع چرا بگی چرا این مسواه انجام دادم، چرا این صدقه رو دادم. خوشحال بودن در موقع انجام مسواه خیلی زخوت داره، و کسی که خاصه اون برعکسش هر کاری که بکنه با اولوند امراض، با ناراحتی، با امثال ایرها، نه اینکه میسوه نداره، بلکه خاص شرف سطان ایسترم براش بدگویی میکنه. برحال این دوست الیاهو کلر در داخل پیشواز عرب حافظ خیم و حتی موفق هم میشه، میره ازش برخا میگیره و عرب حافظ خیم دعاش میکنه که امیدوارم که عمری طولانی داشته باشه. خوشحال و شادمان برمیگردین از رفت قشت میریاهو و میگه من هم میدونی اندازه تو ز خود گرفتم، من دستور تو را انجام دادم، تو را فرموده که به دیتاوی خواه ایتی نخواه من آنیاری خون یا میخواه احترام پدر و مادر تو بگذار به خاطر اینکه عمر طولانی بشه. من هم دستور پدر رو اجرا کردم. هر حال از این مسئله میگذره، اینها بزرگ میشن و تموتارشون ادامه میدن تا اینکه جنگ جهانی دوم پیش میاد و آلمان هیتلر رئیس نازیا که مخالف سرسخت یهودیان بوده لشکرکشی میکنه و خیلی جاها رو خب اطلاع دارید تصرف کنه و به اسرائیل ها خیلی صدمه وارد میکنه و این دو نفر، این دو تا جوان موفق میشن و به صورت معجزه آسا این دو تا دوست میان وارد ارس اسرائیل میشن و در ارس تشکیل خانواده میدن و این فردی که این جوانی که برخا گرفته بوده از عراق خافت خاییم بیشتر از 90 سال عمر میکنه در ارس قدوشا با کاوت، با عزت، با بچه ها و نوه ها که او رو تشییع جنازه میکنن. ولی دوست دومش ربی الیاهو کنر که احترام پدرش رو گذاشت و نرفت و میسوا رو با شادی انجام داد و پشیمون نشد، در تشییع جنازه این دوست شرکت میکنه و 6 سال بیشتر از اون عمر میکنه، 96 سال عمر میکنه و حدود 10 سال پیش ایشون فوت میکنن و پسرش، پسر الیاهو کنر این داستان رو تعریف میکنه به نام ربی شموئل که این نکته رو تعریف میکنه که ربی شعیا پسر ربی الیاهو کنر تعریف میکنه که پدر من در سن 96 سالی از دنیا رفت و به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میسوایی که واقعا میسوای تورات قدوشا رو با شادی انجام داد. این مزد کسیه که میسوا رو با شادی انجام میده و پشیمون نمیشه. کسی که بخواد خودش رو به خدا نزدیک کنه میسوای هشم رو با شادی انجام میده و لیاقت این داره که همه چیز هشم بهش بده. و در اینجاست که در افترای ادامه میدیم که میفرماد در اون زمانی که ماشیح خواهد آمد شما از نظر روحانیت درجه ارتقا و درجه و ارتقا پیدا میکنید و میسواها رو مثلا با شادی انجام میدید چون من رو نزد خودتون احساس کنید و من فقط در میون شما خواهم بود. همراهی میکنن ملت‌های زیادی و خدا پرست میشوند در آن روز و آنها نیز برای من ملتی خواهند بود ولی من تو را انتخاب میکنم و در میان تو ساکن خواهم شد تا بدانی که خداوند لشکریان فرستاده است مرا به سوی تو. دیگر بار خداوند سهمیه خواهد داد به ملت یهودا قسمتش را، یعنی ارس قدوشا سرزمین مقدس انتخاب خواهد کرد دیگر با یروشلایم را که پای تخت ارس گردد. همه آن دشمنانی که تصور و فکر داشتن که بر علیه ملت اسرائیل دست دراز کنند سکوت اختیار می کنند از ترس و خداوند بر آنها ترس و واهمه قرار خواهد داد و سکوت خواهند کرد زیرا هشم اتبرخ برانگیخته شد از مکان مقدسش که آنها را نابود کند و آنها را مجازات کند. تا اینجا مربوط میشه به زمان آتی، زمان مشیح، قسمت اول این هفته را که متوجه شدیم که اونهایی که دست دراز کردند و بدی ها و سختی ها به جامعه ما رسوندن و چیمتوره فرمان نعور میمون خودشو برانگیخته میشه، یعنی اونها رو مجازات میکنه و از این مجازات ترس و واهمه بر اینها قرار میگه که حتی نمیتونن دهانشون رو باز کنن و سکوت اختیار خواهند کرد. نسبت دوم هفتارا عرض کردیم که زخریا نوی این رو در رویا میبینه در مورد زمان بیت المقدس دومه. به خاطر که این نکته رو متوجه بشیم بفهمیم این قسمت دوم، احتیاج به یک توضیح خیلی مختصر هست که به عرضتون میرسونم. همونطور که میدونین بیت المقدس اول توسط نبوخذنصر که به فارسی بهش میگن بختالنصر خراب شد و اسرائیل ها رو به گالوت بابل آورد. ولی باز با اون که اسرائیل ها رو به گالوت بابل آورد، تعداد اندکی هم نیز در اسرائیل موندند. ربانی و ناوی ها مثل یرمیا ناوی که در اون زمان بود در ارث قدشا مونده، تا اینکه پادشاهی بختالنصر و خنصر انقراض پیدا میکنه که برش برشفر بوده بچهش و توسط پادشاهان پاراس و ماد نبوخذنصر رو و پادشاه اون رو به اصطلاح زیر دست کردن، اونها رو از بین میبرن و حکومت دست پادشاه پاراس میفته خشورش و داریاوش که به فارسی میگن داریوش. داریاوش که پادشاه میشه اون موقع به اسرائیل ها اجازه میده که برگردن ارث قدشا و بیت المقدس رو بسازن، حتی از نظر مالی هم بهشون کمک میکنه. در ساختن بیت المقدس دوم خیلی سختی ها داشتن، میوندن بدگویی میکردن، ساختنش توقف پیدا کرد و برای ساختنش زروبابل، یهوشوا کوهن گادول، عزرا، نهمیا بزرگان اسرائیل رفتند و در حال با سختی بسیار زیاد بیت المقدس رو درست کردن. ولی قبل از اینکه بیت المقدس کاملا درست بشه خیلی سختی ها کشیدن و بدگویان زیادی می اومدن به پادشاهان پاراس، بدگویی میکردن، میگفتن شما چرا اومدید به این یهودیا قدرت دادید، اینها بر شما میستن، امثال اینها، و خیلی مواقع زمانهای زیادی این متوقف میشه. در قبل از اینکه به اصطلاح پادشاهان پاراس، به اصطلاح اینا ملخه پاراس خشفروش و پادشاهانی که بعد از اون اومدن بر نبوخذنصر سلا غلبه پیدا کنن با اونها جنگ کنن، در زمان نبوخذنصر اتفاقی میفته که دو نفر از یهودیان که متاسفانه اینها فقط به اسم یهودی بودن ولی در اصل واقعا خاطی بودن و کافر بودن به نام اخاب بن قلیا و صدقیا بن معسیا، اینها اومدن و گفتن ما ناوی هستیم، پیامبر از جانب خداوند هستیم و پیام آوردن، پیام هایی که بسیار مخالف تورات مقدس بود و نبوخذنصر گفت من باید شما رو آزمایش کنم که ببینم آیا شما واقعا پیامبر حقیقی هستید یا نه. اما طور که خنانیا، میشائیل و عزریا اینها رو من آزمایش کردم، در کوره آتش انداختم و نجات پیدا کردم. شما هم من در کوره آتش میندازم. اگه نجات پیدا کردید باش، هر چی بگین من حرفتون رو قبول میکنم. چون نبوخذنصر به ناویان و تلمید خاقانی خیلی احترام میگذاشت. حتی در زمان که اسرائیل ها به گالوت میرن، به سربازانش میگه اجازه ندارید دست روی یرمیا عناوی بلند کنید. تا این حد. اینها، این دو نفر اخاب و صدقیا، این دو نفر اخاب بن قلایا و صدقیا بن معسیا به پادشاه میگن ما دو نفریمون، ها سه نفر بودن، میخنن یا میشهل و زریا، به خاطر نجات پیدا کردن از آتش ما بعد یکی دیگه هم بایمون باشه. پادشاه به اونها میگه خب برید یکی دیگه هم بیارید به خودتون. اینها تحقیق میکنن میگن چه کسی از همه صدیق تره که به خاطر اون ما جانمون در امان باشه؟ یهوشوا کوهن گادول. یهوشوا کوهن گادول رو میارن که هنوز در زمان خرابی تو گالوت بابل بوده، من موز بیت المقدسی نداشتیم، ولی بعدها کوهن گادول میشه. یهوشوا رو میارن، صداش میزنن بیاد و آتشی درست میکنه نبوخذنصر، این سه نفر رو در آتش میندازه و این دو ناوی دروغین کشته میشن و سوخته میشن، ولی یهوشوا یهوشوا کوهن گادول این نجات پیدا میکنه و لباساش فقط آتش میگیره، یه مقدار کز برمیداره که این میپرسن به خاطر چی بوده؟ به خاطر اینکه بچه هاش نافرمانی کرده بودند و زنانی گرفته بودند که لیاقت کهنیم نداشتن، نمیتونستن کهنیم با هر دختری نمیتونه ازدواج کنه و اینها متاسفانه این نمر رو انجام داده بودند. و چون یهوشوا در موقعیتی نبود که اونها رو راهنمایی کنه و گفت ممکنه حرف گوش نکنن، برحال به خاطر این مطلب سختی که کشید در آتش انداخته شد و ولی جونش در امان موند، ولی برحال لباسش سوخته شد به خاطر گناه بچه هاش بود و بچه ها موقعی که این رو دیدن تشوا میکنن و اون زنها رو که دایقشون نبوده طلاق میدن و با دختران کاشه رو درست ازدواج میکنن. این مسئله که میگذره بعد از اون چندین سال بعد یه اوشو هم سال و پیرو پیرو سال خورده میشه که مسئله که نبوخذنصر تاج و تختش از دست میده و پادشاهان پاراس به پادشاهی میرسن و اون موقع داریاوش اجازه میده که به اسرائیل ها که برید و بیت المقدستون رو بسازید، یهوشع کوهن گادول هم با اونها بوده و او رو به اصطلاح میرن در یهوشع قربانگاهی، قبل از اینکه بیت المقدس رو درست کنن قربانگاهی درست کنن و قربانی برن میبرن برای هاشم که تشکر قدردانی کنن. این مسئله در این به اصطلاح این قسمت از هفتارا راجب این زمان داره صحبت میکنه که اینها شروع کردن که به اصطلاح بیت المقدس رو بسازن، ولی ساتان در شمعیم برای یهوشوا کوهن گادول بدگویی میکنه و میگه چه خدایا چه جوری تو این رو انتخاب این رو به این قدرت دادی بخواد قربانی بیاره؟ این همش بچه هاش رای خلاف بودن کشه میتورخ توسط من آخ مثلا جوابش میده به ساتان، میگه خوشگو، چون هر زفر که در بدین شما این رو دینش بکنن خوشگو داره بدگو هم داره، هر کدام از ما همچنینه، انسان که میسو انجام بده ملاخ فرشته خوشگو براش ایجاد شه، گناه که کنه ساتان و بدگو براش پیش میاد، این فرشته خوشگو به اون نهیم میزنه و به اون ساتان به سا من آخ بدگو بگه دهانت رو ببند. این هیزومیه ما که از مثل کنده ایزانه که از آتش نجات پیدا کرده. یهوشوا کوهنگادوت زخوت داره. بچه هاش هم تشوا کرده. کسی که گناه کنه تا ابد این گناه همراهش نمیمونه. وقتی تشوا کنه این گناهش پاک میشه. و اون موقع ساتان و بسیار بدگو دهانش رو میبنده. این قسمت که الان ترجمهش رو میخواییم خدمت رو عرض کنیم راجع این موضوع بود که عرض کردیم خود خدمت رو. و یار اینی از یهوشوا کتو اکوین هگادول زخریا نبی میفرماید که فرشته خدا به من نشان داد یهوشوا کوهن گادول که ایستاده است در بیت دین شمعیم برای دین کردن به حضور فرشته خدا و ستان ایستاده است در کنار دست راستش که برای او بدگویی کند. گفت فرشته خدا به آن ستان، آن فرشته خوشگو به ستان گفت هشم به تو نهیب زند ای ستان که میخوایی بدگویی کنی در مورد این فرد. نهیب زند خداوند تو، خدایی که یروشلایم را انتخاب کرده است، مگر نه اینکه این فرد مانند کنده هیزمی که از آتش نجات پیدا نموده است. در حالی که یهوشوا لباسهای کثیف بر تن داشت به خاطر گناهان بچه هایش و ایستاده بود به حضور فرشته، آن فرشته این چنین گفت به آنهایی که آنجا ایستاده بودند: دور کنید این لباسهای کثیف را از تنش چون بچه هایش توبه کردند. و گفت او ببین دور کردم از تن تو گناهانت و پوشاندم تو را لباسهای فاخر. چون میدونید لباس انسان در جاهای مختلف اشاره شده به مسواها یا گناهان انسان. تو که چرا مبلغ خلاصه را میفرماد خود زمن به خود زمن یه لوانه خواهد بگاده خواهد لوانی تمام تمام زمانها حواست داشته لباسات پاک و سفید باشه، یعنی گناهی انجام ندید که اون نشامایی که در تن تو هست که مانند لباسی هست این لکه بگیره. و اینجا یهوشوا به خاطر گناهان بچه هاش مثل این بود که لباس های کثیف رو تشبیه میکنه به لباس، یعنی اون نشاماش لکی برداشته بود و چون تشوا میکنن بچه هاش به اون فرشتگان مسئول میگن اینها رو از تنش دور کنید، لباس های فاخر تن یهوشوا کنید. و زخریا میفرماید من این چنین گفتم بگذارید عمامه طاهر رو که محسوس کوهن گادولی است بر سر او. گذاشتند عمامه طاهر بر سرش و پوشاندند او را با لباس ها در حالی که فرشته خداوند ایستاده بود. این چنین بر حذر داشت فرشته خداوند یهوشوا را و به او چنین گفت این چنین می فرماید خداوند لشکریان اگر در راه های من بروی، اگر قاسم را نگه داری، همچنین تو درست مردم را دین کنی، همچنین محافظت کنی از صحن سرای من یعنی بیت همیتاش من، به تو اجازه می دهم که سلوک کنی در میان این فرشتگانی که اینجا ایستادن. این باز نکته خیلی مهمیه که ما به ما درس بزرگ میده که انسان در تمام مواقع حواسش باشه که ممکنه مرتکب خطا بشه. اگر از یک گناه نجات پیدا کرد نگه دیگه من پاکم، من دیگه هیچ گناهی از اون سر نمیزنه. فرشته خدا به یهوشوع میگه حواست باشه، حالا دیگه پاک شدی، حالا دیگه بچه ها توبه کردن، دیگه باید کاملا محافظت کنی از اونها، اجازه ندی که دوباره راه خطا برن. مسئله خنوکا مسئله آینده ماست. در زمان خنوکا به خاطر اینکه بچه ها راه گمراه برن، اینها می اومدن تئاترها، محل بازی، سیرک ها مجانی برای یهودیان درست کرده بودن که جوان ها بیان و به این وسیله با گویم ها همراه بشن و کم کم یهودیت خودشون رو گم کنن. یکی از دستوراتی که دادن این بود که گفتن هر کسی که گاو داره، گاو تو خونش هست، روی شاخش باید بینیسه این لانو خیرق بلوکه اسرائیل، خاصه شده ما هیچ رای کاری نداریم به خدای اسرائیل، قسمتی نداریم، ما راهمون دور کردیم. این جمله رو می نوشتن روی این شاخها، گفتن باید روی این بینویسی، روی شاخ گاو، کمونطور گاو که زنده است، چون شاخش احساس نداره میتونن ببرن، روی این حکاکی کنید یا بینویسید. در اسرائیل این کار نکردن. اومدن همه گاوهاشون رو فروخت که گاو نداشته باشن، کار زمینشون لنگ شد، برای گوش نداشتن برای خوردن، ولی از شبیت ورخ سیبت هستی بود کرد. آهوها رو میترستاد در خونه اینها، آهو و گوزهای صحرایی اینها میگرفتن و شیطان کردن گوشت میخورد، گوشت داشتن ولی لبنیات نداشتن، چون شیری که گوییم مثلا اونهای گویم هایی که بت پرست هستن و وقتان شیرها مخلوط میکنن، برای ما شیر گویم آسوده که استفاده کنیم. اینها نمیتونستن لبنیاتی بخورن تا این مدتی که در حال زمان گالیتشون سخت بود و هاشم بیتورخ معجز کرد و خشمانیان قدرت گرفتن، و در این مدت که از مواد شیری نمیتونستن کمتر استفاده کنن، بیادود اون یکی از دلایلی که ما برای ما معین کردن، گفتن که در این ایام خنوکا خوبه که از موادش لبنیاتی استفاده کنن، از پنیر و امثال اینها، بیادود این یکی از دلایلش اینه که یادمون باشه که پدران ما اومدن جلوی خودشون رو گرفتن، گاوشون رو فروختن، که مجبور نشن که روی این گاوها، روی شاخ گاوها بنویسن که ما قسمتی به خدای اسرائیل نداریم. وقتی گاو ندارن دیگه چیزی رو چیزی نمیخواد بنویسن. به خودشون این ضرر رو رسوندن، به این سختی رو رسوندن، ولی یهودیت خودشون رو حفظ کردن. اینه که ایجا به هشم اتبارهش ملاخ هشم به یهوشوع کوهن گادول میگه حواست باشه، تو باید همیشه فکر تربیت بچه هات باشی، فکر این باشی که در راه من بری و لحالخ تا بیدراخای بیدراخای تلخ، در راه من بر. در راه هشم یعنی چی؟ یعنی چطور خداوند بخشنده است، آن بخشنده باش، چگونه خداوند به دیگران کمک میکنه، آبروی دیگران رو نیبره، با کاوت با دیگران رفتار کنه، تا هم این چنین باید که رفتار کنی. تعریف کنن در یکی از بیمارستان های ارتق بیشا یک پرستار خیلی خداپرست و با ایمانی کار میکرده این تعریف میکنه، میگه زنی بوده که این زن به صورت داوطلبانه می اومده هر روز کمک میکرده، چون دوره دیده بوده، دوره پرستار دیده بوده، ولی می اومده هر روز کمک میکرده در قسمت مثلا بچه ها، بخش بچه ها که نیاز دارن کمک، و چون شوهرش هم خیلی ثروتمند بوده، این زن اسمش سارا بوده، این زن سارا شوهرش خیلی ثروتمند بوده، هر موقع که احتیاج به دستگاهی داشتن، کم و کس داشتن، فورا تهیه میکرده و دستگاه که احتیاج دارن برای بیماران، دستگاه اکسیژن یا چیزهای مختلف که هر بیمارستان احتیاج داره در اون بخش، این به اونها رسیدگی میکرده. و این زن پرستار تعریف کنه که خیلی با من هم یکی شده بوده، دوست شده بوده، تا اینکه مسئله برای این خانواده پیش میاد. شوهرش در یک معامله ای صورت میده و از نظر مادی افت میکنه، اونقدر افت میکنه که حتی روزنامه هم مینویسن و این پرستار هم متوجه میشه که این شخص ثروتمند دیگه پولش رو از دست داده. ولی باز این زن میومد و نه این که بگی حالا این سختی براش پیش اومده میسوا رو ول کنه، با شادی این میسوا رو مثل قبل با روحیه خوب به بیماران میرسید و کمک میکرد. در یکی از روزها که این زن سارا اومده بود اونجا و کار میکرد و خدمت میکرد، موقع کارش برای خاشد خارجش یه ربع ساعت بعد بر میگرده، میاد پیش این پرستاره گریه کنان عشق میزده، میگه چته؟ میبستش تو اتاقش، میگه چیه؟ میگه تو میتونی چند سکه به من قرض بدی؟ چند شکل به من قرض بدی؟ من میخوام بلیت اتوبوس خواستم سوار بشم، پول با اون نیست. میگه بیا هرچی خواهی بگیر. این پول رو بهش میده و بعد از مدتی بر میگردونه و پول رو بهش میده. خواهش که میگه قابل نداره، ولی در حال این سارا پول رو به پرستار بر میگردونه. تا این حد وضع مالیش به اصطلاح سخت بوده، ولی میومده کمک میکرده. از این موضوع چند سال میگذره و هشمی‌طورخ به درماندگان کمک میکنه. دوباره وضع این خانواده خوب میشه، ثروت دوباره معامله میکنن که هشمی‌طورخ براشون خون میخواد، همش دست هشمه. و این فرد دوباره ثروت خودش رو باز میگردونه و میومده باز کمک میکرده، دستگاه هرچی که میخوان. یک بار موقعی که این سارا وارد بیمارستان شد برای کمک کردن، خانواده بودن که بچهشون ناراحتی خاصی به هم زده بوده، میارنش تو بیمارستان، وقتی که پزشک رو استرام معاینه کنه بهش میگن احتیاج به یک دستگاه خاص داره که به اون وصل کنن، ما نداریم، بعد بری ببینیم کدوم بیمارستان داره. این پرستار فورا سارا رو میبینه و بهش میگه و چه آوردن که همچی وضعیتی داره، تو میتونی کمک کنی و این رو دستگاه رو براش بخری؟ میگه پولش چقدره؟ میگه چقدره؟ میگه کجاست و چه بخوام برم ببینمش، کدوم اتاقه؟ با ما میگه با مادرشه فلان اتاق. این فورا میپره سارا که بره پلو اونها ببینه چیه، چی چیزی واقعا چیزایی لازم دارن. تا نزدیک اونجا میشه فورا بر میگرده، اصلا وارد اتاقه نمیشه و بر میگرده پیش این پرستار، میگه چقدر پولش میشه من بدیدم من و نمیخوام بگی که من کمک کردم، اسم منو نیار و من رو نشونه اونها نده. چک براش بیدوسه و اینا میرن دستگار میخرن و به این برای این بچه و برو خشه این بچه و از عادیش دست میگیره و سلامتیش باز میگرده به او. بعد از چند هفته که تو بیمارستان بوده، این که موقع مرخص شدن این بچه بوده، میخواستن از بیمارستان مرخصش کنن، اتفاقا این سارا میاد تو اونجا برای کمک کردن. پرستاره به سارا میگه واقعا روز خود تو بود که میبینید این بچه داره نجا بسته داره امروز دیگه مرخص میشه.
مادر این بچه و اون بچه که اونجا ایستاده بودن متوجه میشن که چه کسی به اینها کمک کرده. میان جلو این زن رو که میبینن، سارا رو که میبینن، اصلا رفت میره این زن مادر اون بچه و شرمنده میشه و اشک میریزه. میگه چیه؟ چطور شده؟ میاره چون تو اتاق این پرستاره این دو زن رو میاره تو اتاق که جلوی کسی رو باشه. میگه چیه مسئلتون، چیه شما؟ خود این مادر بچه تعریف میکنه، میگه چند سال پیش ما سوار اتوبوس بودیم، در یک ایستگاه ایستادیم، ایستگاهی نزدیک اینجا ایستادیم. این زن، این سارا خانم، وارد اتوبوس شد و میخواست پول به سر بلیط بخره. اون موقع بلیط بسیار پول به اون راننده میدادن، دست کن تو کیفش میده پول، هیچی پول نداره، جیبش کیفش خالیه. به اون راننده میگه میشه من سوار بشم پولش بعدن میدم، به یک رانندگی میدم به شرکت شما. این راننده داد روش میزنه اگه پول نداری من نمیتونم تو رو سوار کنم. و من هم اونجا ایستاده بودم و این حرف رو که راننده زن، من تو چشم این زن خیلی بد اومد. خب که این زن که اینقدر بالا واسه خوب اومده بود، با شخصیت اومده بود، این ها ثروتمند ها میخوان خسیس بازی در میارن، پول برای خودشون رو جمع کنن، میخوان یه جورایی از بلیط خریدن خودشون رو معاف کنن. میگه من بلیط ندارم. و من بهش گفتم خانم اگه تو پول نداری چرا سوار شدی؟ پیاده باشو. به این زن گفتم و این زن با شرمندگی پیاده شد که اول داستانش رو متوجه شدیم که میاد پیش رفیقش تو بیمارستان، پول ازش میگیره و سوار اتوبوس میشه. این زن سارا میگه من موقعی که اینها رو دیدم، اینها رو شناختم که زمانی که این چنین جلوی همه به من پرخاش کرد، اون من رو ریخ، نه این که کمکم نکرد چند سکه به من بده، بلکه به منم گفت نباید تو سوار بشی. من میخواستم کمکشون کنم، نمیخواستم ببینن که من بودم که به اصطلاح من کمکشون کردم، در حالی که اینها این چنین به من کردن و بدبین بود به من، با خوبی من رو دین نکرد. و من نه اینکه او رو بخشیدم، بلکه میخواستم بهشم کمک کنم. تا دیدم اینها هستن میخواستم در پنهانی بهشون کمک کنم و نفهمن، این زن ناراحت نشه. زنی که بهش پرخاش کرده الان جان بچهش رو با این وسیله داره کمک میکنه که بازگرد. اینها هم دیگر رو در آغوش میگرن، ازش معذرت خواهی میکنن. اینه که در تورا می فرماد بیدراخای تلخ، در راه من دارو، در راهش می تورخ خیر داشته باش، قوت دیگران رو حفظ کن، به دیگران پرخاش نکن، قدرت داری مواظب احترام دیگران باش. جشن تورخ توسط من آخوی یهوشوا میگه اگر تو الان پاک شدید فردا باز امتحان جدیده، فردا روز جدیده و مواظب باش. بشنو اکنون ای یهوشوا کوهن گادول، تو و رفقایت که در حضور تو هستند، افرادی هستند که معجزه برای آنها صورت گرفته است، بدان که من نجات را برای شما میفرستم. و بدان این سنگی که در جلو یهوشوا، سنگ آب پایگذاری بیت المقدس دوم، در حضور او بر هر سنگ هفت چشم آنها را نگهداری می کند و مواظب است. من سختی های شما را می گشایم، می فرماید خداوند.
خداوند لشکریان و دور می کنم گناه این زمین را در یک روز. در آن روز می فرماید خداوند لشکریان که بیت المقدس را آباد می بینید، فردی صدای رفیقش می زند و از او دعوت می کند زیر درخت انگور و زیر درخت انجیر، با آرامش و آسایش زندگی تن را می گذرانید. برگشت فرشته خداوند که با من صحبت میکرد و مرا برانگیخت مانند فردی که از خوابش برانگیخته میشود. اینجا قسمت سوم خواب به اصطلاح نبوت یهوشوع که در این هفته را است، باز اشاره میکنه در مورد بیت المقدس سوم که چگونه ما از این گالوت نجات پیدا میکنیم، با چه قدرتی، با چه نیروی، با چه اصلی ما به سر نجات پیدا میکنیم، که این رو به صورت اون شمدانی که به صورت معجزه آسا خود به خود روغن درش وارد میشه و روشن میشه، این رو نشونه زخریا عناوی میده. آن ملاح به زخریا عناوی گفت تو چه میبینی؟ گفت دیدم شمدانی که تداد جامعه آن بر سرش است و هفت چراغ و جایگاه روغن بر آن قرار دارد که از بر هر جایگاه از هفت لوله رو روغن بر آن جایگاه ها ریخته می شود. بر آن چراغ ها جایگاه چراغ هایی که بر سر آن شمدان است، دو درخت زیتون نیز بالای این منبع روغن قرار دارد، یکی از طرف راست و یکی از طرف چپ آن. صحبت کردم و عرض کردم به آن فرشته که با من صحبت می کرد این چنین چیست اینها سرور من؟ در رویا زخریا نبی می بینه شمدانی هست، هفت شاخه داره، از بر هر شاخش که به اصطلاح در اونجا جام قرار داره که روغن در اون میریزن، در هر جامش هفت تا به اصطلاح مثل لوله روغن و در اونجا ریخته میشه، یعنی هفت تا هفت تا 49 تا به اصطلاح جریان روغن از یک منبع بزرگ به این جام های که بر سر شمدان ها بوده روغن ریخته میشده و دو تا درخت زیتون هم بالا بوده که مستقیم از این درخت زیتون ها روغن چکیده می شده وارد منبع می شده و از منبع خود به خود وارد این جایگاه روغن ها در شمدون ها وارد می شده. که اون فرشته میگه اینها می دونی چیه؟ میگه نه نه نمی دونم چیه. که الان جوابش میده فرشته هشم. جواب دارم فرشته که صحبت میکرد با من و این چنین گفت آیا نمیدانی اینها چیست؟ عرض کردم خیر سرور من نمیدانم. گفت به من این چنین این کلام خداوند به زروبابل میباشد که نجات اسرائیل نه با قدرت و لشکر است نه با نیرو، بلکه با الهام و دستور من می باشد، می فرماید خداوند لشکریان. یعنی نجات ما در آینده فقط توسط هاش می کنه. بسیاری که ما بانک خودمون رو از میسواها پر کنیم، هرچی خواستی شما دیگه می تونید چک بکشید از حسابتون بردارید، اجازه ندید حسابتون خالی بمونه. هاش می کنه راست اون میسواهایی که ما انجام میدیم با دستورش تمام دشمنان ما رو سر به نیست میکنه، موشک ها رو پرت کنه، همش راه بیرا میره روی سر خودشون میفته. چه قدرتیه؟ قدرت شهید برخه. موقعی که شهید برخ دستور میده همه چیز زیر نگین نمونه، ولی ما بایستی که در این راه در عبادتش کوشا باشیم و پایدار باشیم.
و پاسخ آخر ما عرض کنیم خدمتتون که اشیمی طرف فرمود تمام اونهایی که قدرتمند هستند و میخوان جلوی ساختن و آبادان بیت المقدس رو بگیرن و مردم رو خراب کنن فاش شده و اینها جریمه میشن و حتی مثل کوه که باشن مثل سطح و جلگه تمام اینها صاف میشن و از بین خواهند رفت و مردم هلهله شادی سر میزن در موقع زمان آبادانی اون. کی هستی تو ای ابر قدرت ها که میخواهی جلو ساختن بیت المقدس توسط زروبابل می باشد؟ بیستی حتی مانند کوه باشی، مانند زمین پستی تبدیل خواهی شد و اسرائیل ها قدرت خواهند گرفت و سنگ اولین بیت المقدس را پای گذاری خواهند کرد و همه جامعه اسرائیل، همه آنها هلهله شادی سر می زنند و اعلام می کنند چقدر زیبا و برازنده ساختمان بیت المقدس و دن و دن سباوت چه موقع دوش اسرائیل. امیدواریم امان توی که خداوند در چنین روزهایی برای ما معجزه انجام داد و ما را از دست دشمنان نجات داد. امیدواریم که موفق باشیم دیگر بار به آبادانه بیت المقدس. سلامتی تمام دوستان و سروران از هشم خواهانیم. شبات شلون خودشتون و رخ برخیم توی او بروخیم.